سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أدخلنا أخرجنا من ظلمات الوهم، اللهم أدخلنا جود. آمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، اللهم أكرمنا بنور الفهم فأخرجنا من ظلمات الوهم، من الوهم نفتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك. صل على محمد وعلى عجيب على ابن نمرس اتفاقي افتادك فاني داعي ابي سجي يا لفر بالي عمو المسافر كالمشتور ان شاء الله خير. ميگن که مرحوم یکی از مراجع نسبت میدن که آیت الکرسی رو از رو میخون، میگم فراموش میکن. اینجا نه اون از علائم مرجعیت هست. بسم الله الرحمن الرحیم. خب خدا را شکر میکنیم هم بر این رحمت واسعی که نازل فرمود و به شدت هم محتاج بودیم و باران رحمت الهی. الحمدلله رب العالمین. عرض کنم خدمت شما، بحث ما رسید به اجزا در اصول عملیه، نه دیگه اصول دیگه اتخار کنم اصول کشید خیلی، اجزا در اصول عملیه. چون تا حالا آنچه را که خوندیم یک اجزاء در احکام اضطراریه بود، اوامر اضطراریه، دوم هم ارشد در اوامر ظاهریه بخش امارات، و حالا رسیدیم به بخش اصول عملیه. در باب اصول عملیه بسم الله، آخوند اوقع الکلام فی مقامه، بحث را در دو مقام مطرح کرده در اصول عملیه. البته اصول عملیه را با امارات آخوند مخلوطشون کرده با هم دیگه، این دوتا مقام را برای اینا ذکر کرده. مقام اول این است که قلبت ما رو یه بار خوندیم به مناسبت امارات و حالا مجبوریم تکرار کنیم، این است که اماره یا اصل عملی به فرمایش آخوند قائم بشود بر یک حکم مستقلی و اثبات کند یک حکم مستقلی را، و انسان به اون عمل بکند بعد بفهمد که حکم الله متعلق چیز دیگری بوده. آیا ما اتابه هل یکون مجزیان اما عمر بهی واقعا ام لا یکون کذاله؟ و اینجا هم مرحوم آخوند فرموده که نه، این جای اجزا نیست چون وجهی نداره. عرض می شود چون که خب ما که اولا قائلیم به طریقیت در باب امارات، و اگر چنانچه هم قائل به سببیت باشیم در امارات و اصول هم دیگه، عرض می شود به خدمت واسعات شما سببیت قیام اماره اول عصر از برای حدوث مصلحتی در متعلق، این اقتضای اجزا نداره، برای اینکه چه مانعی داره جمع بین المصلحتین، یعنی این عمل رو انجام دادیم مصلحت جیرمون هم خوب بارج الحمدلله، ولی چه ربطی داره به اون یکی اون عملی که اون واجب واقعی و اونم مشتمل بر مصلحتی بوده است؟ چه تعارضی چه تزاحمی با هم دارد؟ چه مانعی دارد که انسان به هر دو مصلحت برسد؟ یعنی ربطی به هم نداره، میخواد بگه که این مصالح مستقلن، به هم مربوط نیستن. و فوقش این است که انسان عرض میشود خدمت واسه حائز دو تا مصلحت میشود، یک مصلحت واقع که اقتضا کرده حکم واقعی را، و یک مصلحت هم که به سبب قیام امار قام شده هیچ تزاحمی و منافاتی با هم ندارن، پس وجهی نداره. مثل اینکه خب خیلی از واجبات مثلا نماز واجبه، روزه هم واجبه، هر دو هم مصلحت داره. مگر این رو احراز کردیم آیا مغنی از این؟ مغنی نیست، ربطی ندارن به هم. ولی در این صورت ایشون خب میفرماد که نه، هیچ وجهی برای اجزا نیست، ولو هم قائل به سببیت بشویم. اگر نظر شیری شریفتون باشه، ما یه حاشیه‌ای در این مطلب داشتیم، چون یک بار اینها را خوندیم به مناسبت بحث امارات، حالا تکرار میکنیم به مناسبت اصول، تو آخون قاطیشون کرده با هم دیگه. اون چیزی را که گفتیم چه بود؟ احسن تا احتمال این بود که یعنی باید ببینیم این مصلحت جدیدی که به سبب قیام امار اول اصل حادث میشود، آیا یک مصلحت مستقل است؟ یعنی حالش نسبت به واقع مثل نماز و روزه است که ربطی به هم ندارن، یا اینکه این مصلحتی را که قائلین به سببیت میگویند از نوع مصلحت بدلیه است، یعنی مصلحت بدل عن الواقع، یه حالت بدلی داره، در ماهیتش بدلیت خوابیده است، یعنی در واقع یک مصلحت بیشتر نیست که لازم و احرازه، یا خودش یا بدلش. اگر وصف بدلیت ثابت بود از برای این مصلحت و این چیزی که قائل هستند به عنوان مصلحت بدلیت، خود به خود مقتضی از برای اجزاست. اون وقت باید دیدون. بعد هم اومدیم یه مبنایی رو اینجا مطرح کردیم که این مبنا راجع به این بود، اگر یاد مبارکتون باشه، که ببینیم نظر قائلین به چه بوده که قائل شدن به این قیام امار اول از حتما موجب حدوث مصلحتی است. این به حکم عقل، این از کجا در آمده و منشأش چه بوده؟ چون تأثیر داره در این مطلب. اگر منشأش این بوده است که ان الله لا یأمر باللغو و نمی شود خالی باشد امر مولا، دستور مولا به یک عملی از مصلحتی در متعلق، اگر خالی بود از مصلحتی خود لغویت لازم میاد و این قبیح است بر حکیم که امر به لغو بکند. اگر صرف این باشه خواهی مقتضی بدلیت نیست، چون که دلالت داره بر اینکه یه مصلحت و مایی باید در این فعل باشه، اما اینکه این مصلحت بدل از واقع باشه دیگه این ازش استفاده نمیشه. و اگر نظرشون به این به قبح تفویت المصلحه علی المکلف بوده، یعنی از چه بابت؟ از بابت این که وقتی شارع اماره را حجت کرد یا اصل عملی را به انسان عربشت تحویل داد و گفت این اصل را عندش شد که فی الواقع جاری بکن، و بدون این اماره و این اصل انسان میتوانست احتیاط بکنه و با احتیاط مصلحت واقع از کیسهش نره، پس معناش این است که شارع احتیاط را واجب نکرده و تجویز کرده عمل به این اماره و اصل را، و این اماره و اصل معدی به خلاف واقع بوده، پس حجت کردن این اماره و اصل و عدم ایجاب احتیاط باعث تفویت مصلحتی شد علی المکلف. عرض میشد اگر این نبود هر آین انسان احتیاط میکرد و مصلحت واقع را ادراک میکرد، ولیکن از بخاطر این که مولا آمد دیگه این را حجت کرد و من یه حجیتش هم اینه که دیگه به همین عمل بکنه، اکتفا بکنه، دیگه احتیاط لازم نیست، و همین پس باعث شد که اون مصلحت واقع از کیسه ما بره. اگر اینطور باشه خب این دیگه مثل تفویت مصلحت بر مکلفی، و چون که تفویت المصلحت للمصلحت مکلفین رو شارع بیاد تفویت بکند، این قبیحه لازل قبح تفویت المصلحه للمکلفین مصالح المکلفین، ما از اینجا چه کشف میکنیم؟ کشف میکنیم بدلیت، یعنی کشف میکنیم که خدای تبارک تعالی لابد مقدر فرموده در متعلق اماره یک مصلحتی را که در صورت عدم اصابه به واقع جبران کننده اون مصلحت فائته هست، جبران میکنه، بدلیت داره. اگر این راه بود، یعنی طریق استدلالشون برای اثبات مصلحت این باشه، این خود به خود منجر میشه به چی؟ به قول به مصلحت بدلیه. خب اینا را هم خوندیم، گفتیم که اومدیم آخر کار ببینیم بالاخره چه میشه، به کجا میرسیم. گفتیم ظاهر کلمات اون مثلا عامه که قائل به سببیت هستن، ظاهر کلامشون همین دومیه، بدلیته. فلحاظا هم عربشد اشعره هم معتزله میگویند که واقع الواحد و واقعی تابع نظر مشتهده، که هرچه مشتهده. یعنی چه؟ واقع را که میان تابع نظر مشتهد بکنی، نظر مشتهد یعنی مدعای اماره. اگر بنا باشد که این هم این ربطی به واقع نداشته باشه، چطور ممکنه واقع تابع این باشه؟ و چطور ممکنه یا اون چیزی که مثلا معتزله میگوین که اگر که این حکم به صلاح این آمد معدده الی نظر المجتهد، اون واقع چی میشه؟ واقع پاک میشه، از بین میره. خب معلومه بدل اونه. یعنی اگر هیچ ربطی به هم نداشته باشن و مستقل باشن، خب برای چه ملتزم بشن به این مثال؟ اینا همه نشانه قول به بدلیته. على اي حال لا اجاز بفرما لي اينا خانم خاندي من قبل اينا من بات تو بات اگر واقع نباشي که بحث نیست، به واقع اجزار هم دی احتیاج نداریم. اما بحث ما سر کجاست؟ میخواییم که بحث از اجزا بکنیم. بحث از اجزا یعنی چه؟ یعنی واقعی وجود داره که حالا بحث میکنیم این معتابع مغنی هست یا نه. عرض کنم به خدمت با ساعت شما فتح السلم ما ذکرنا که اینا رو هم یک بار خوندیم و عرض میشد که روی هم رفته. اینطور نیست که فرماشه آخون که میشد که سببیت که مقتضی این است که این قیام اماره یا از باعث حدوث یک مصلحتی باشد، این به هیچ وجه ربطی به اجزا نداشته باشد، این مطلب تمام نیست. پس میتوانیم اینطوری که ما توضیح دادیم و بیان کردیم، یک وجه قوی هم این است که اینا مؤدی با کلامشون و نظراتشون مؤدی به اجزا باشه، ولی خب مبنا باطله و ما قائل به سببیت نیستیم به هیچ عنوان، قائلیم به ترقیت. مثلا اینو بحثی گرد بحث مثل علی المبنا بود. چرا؟ خامنه ای خیلی تحقیقات رشیقه ای هستن، پس بذارید رو بعد از درس شعنه چطور از لعمل نداره. خواهد سالت تاره سنی هم قائل هم این قائل نیستن با سالت تاره. خب حکم مشتهد به مستند به چه؟ نه بدون نه یعنی چه مشتهد؟ خب نه نه مشتهد خب یکی از مستندات که مثل عملیه و قائلن اون هم با سالت تاره. یعنی چه؟ تو از کجا سنی بشه؟ اول ببین، برو مراجعه بکن به کتب اهل سنت با اعتقاد، ببین قائلا به اصالت تاریانه. سنی که نبودی امدت، از کجا میگی سنی ها اصول عملی ندارن؟ من نه ممنوعش هم شفضایی ندارم. یعنی پس آیات قرآن هم قبول ندارن؟ پس استدلال نمی کنن بس ثبوت احکام با آیات؟ نه واقعه. پس متوجه نشد، نه اون معناش این نیست. نه ده صبری اشعر و مذر میگن واقعی نیست، اما این نه به معنی که آیه ای نداریم یا روایتی نداریم یا هستم. چطور اینو فهمیدی ازش؟ خب باری چلو پشید آنه ده اول سنی بشید تا بعد متوجه بشید که چطور تصویر خیلی هم خوب تصویر میشه. اونا ببینید این شرط فعلیت، یعنی به این معنا که آیات رو خونه میگن قرآنی نداریم، یعنی هم کسی میگن اهل لال بیر یعنی منکرن در قرآن آمده. خب حالی که لپسار بکن که اهل سنت که میگویند که کل ما نزنه، این معناش چیه؟ باش شلا بعد دست برای شما شرم یه معنی داره که منافاتی با وجود روایات و از مثلا کل شیء لک حلال کل شیء لک طاهر که ما قائلیم، اونا هم بیان دیگه همینا را قبول دارن. این کل شیء لک طاهر اصالت طاهر پیش سنیا هم هست. عرض کنم به خدمت رفع مالای علمون هم قبول دارن، چون که حدیث رفع رو به اصطلاح اصل جریان اصل تو برای نامون هم دارن، منطقه با یه بیان دیگری. عرض کنم به خدمت شما حجیت امارات رو قبول دارن، همه اینا هست دیگه. منطقه می فرمایید که چطور تصویر، حالا پس برد بحث میکنیم که چطور تصویر میشه. نه اجازه بفرمان، یه اینا را خوندیم، اینه اینا را زیر بحثای اصول الفقه میخوایید، حالا سوالاتی دارید چش اصول الفقه مزفره بعد بحث میکنیم که اینا رو شرح میدیم، حالا درس خارج اینه اصول الفقه مزفره که نمیخونیم. عرض کنم به خدمت شما این از این. عرض کنم دیگه این مطلب تمام شد. حالا رفتیم سر بحث بعدی، گفتیم که صاحب کفایه اوقع الکلامه فی مقامه. مقام اول که گفتیم که قیام اماره یا اصل عملی باشد، بعد حکم مستقل. مقام دوم این است که اماره یا اصل عملی قائم بشون بر اسباب، بر چه؟ بر اجزا و شرایط. در رابطه با اجزا و شرایط که مربوط بشه به بحث اجزا، به این صورت که قائم بشه به چه دلالت بکنن بر وجود الجز و وجود الشرط، نه بر ثبوت جزئیات یا بر ثبوت شرطیات، نه علا وجود الجز عن الشرط الخارج. مثل چه؟ مثل اینکه یه دلیلی داریم که آمده گفته که الطهارتو شرطون فی الصلاة چه من حیث اللباس چه من حیث البدن، طهارت از قبل شرط، یه دلیل داریم که داریم. بعدی اصل عملی آمده گفته الاصلو الطهاره کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. خب این میگن اصل عملی دومیه. این اصل عملی که اصل طهاره است، این عرض می شود که میخواد چه بگوید؟ میخواد بگوید که اون چیزی که شرط فصلاته که عبارت است از طهارت لباس یا طهارت بدن، این شرط وجود داره برای شما. فإذا شككت في طهارة بدنك أو لباسك ابن على الطهارة وصل مع هذه الطهارة. چون دیگه اطلاق هم داره، اطلاق شامل مثلا باب صلات هم میشه، ارشد با این هم نماز را بخون و لازمش معناش هم هست که نماز شما دیگه صحیحه. خب چطور این میفرماید که دیگه محل بحث در باب اجزا که قیام اماره یا اصل عملی، هم اماره اما است. در کجا؟ در اجزا و شرایط یک مرکب معمور به. به چه عنوان؟ به عنوان اینکه یک بگه جزء یا شرط، نه به عنوان اینکه بیان میکنه که این جزء یا شرط وجود پیدا کرده. مثل اینکه اماره ای آمد خبر داد به اینکه شما مثلا فرض من چه در نمازتون مثلا رکوع را خوندید، سوره را خوندید فلان، یا مثلا اصالت و تعالی میاد میگی شما در نمازتون تعالی را دارید، اما چه طهارتی؟ طهارت ظاهریه. بسیار خوب، پس اینم یک از موارد بسن بفرمایید که بله این محل بحثه و میتوانیم اینجا را موضوع بحث بدونیم. اون وقت اینجا که رسید و به این بیان فرمود، اومد تفصیل داد بین الامارت و الاصل که فرمود این حکم ظاهری اگر به لسان حکایت عن الواقع باشه که لسان اماره است، بلا یفید الاجزا، چرا؟ چون که در مقام ایجاد نبوده، در مقام حکایت از واقعه بوده که بلا شما اینجا طهارتی را دارید، رکوع کردید، سجود کردید، فلان، بیان حکایت از واقع مامه. خب اگر بعد کشف خلاف شد، خود هیچ اماره ای با کشف خلاف با علم به خلاف حجت نیست، و فهمیدیم که این اماره اشتباه بوده. آیا از بابت اماره بعد العلم بالخلاف چیزی گیر ما میاد که منشأ اجزا باشه؟ قهرن نه و قطعا نه. خب بر اجزا صاحب کفایی میفرماید که اگر چنون چه این حکم ظاهری مستفاده از اماره باشه مقتضی اجزا نیست، اما اگر اصل عملی باشه مقتضی اجزاست. چرا؟ چون لسان اصل عملی لسان الحکایت عن الواقع نیست، بلکه لسان ایجاده و لسان جعله، یعنی داره الان خودش ایجاد میکنه یه طهارتی را. وقتی که ایجاد کرد این طهارت را، قهرن حکومت میکند بر دلیل شرطیت و جزئیه. دلیل جزئیت و شرطیت چه گفته بود؟ گفته بود فلان چیز جز آن فستلا، فلان چیز شرط آن فستلا. حالا خب دیگه نگفته بود که این چیزی که شرط در صلاته آیا به وجود الواقعی به وجود ساکت بوده ده. این حکومت میکنه بلش و توسعش میده، بگه اون چیزی که شرطان فی الصلاح اعم است از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه، و لهذا له فردان، فرد واقعی و فرد ظاهری. توسعه که داد اون وقت دلالت میکنند، اقتضا میکنند که این شرط وجود پیدا کرده. برای چه؟ برای اینکه ثابت میکنند به اینکه ما در صورتی که به اصطلاح فرض کن که جاهل بودیم و اصلا طهارت جاری کردیم، خب درسته که بعد فهمیدیم طهارت واقعیه نداریم، طهارت واقعیه رو نداشتیم، اما طهارت ظاهریه چه؟ این طهارت ظاهریه ای که از بابت اجرای اصالت طهاره گیر ما آمد، له وجود و هو فرد من افراد الطهاره فیکفی فی صحت الصلاه. یعنی دیگه صلات ما بعد از آن که فهمیدیم که ما طهارت واقعیه را نداشتیم میفهمیم که بله یک فرد را نداشتیم اما فرد دیگری را به جای اون داشتیم و اون فرد چه بود؟ طهارت ظاهریه بود. پس این توسعه ای که دلیل اصل ایجاد می کند به واسطه یک حکومتی که می کند بر چه؟ حکومتی می کند بر دلیل اولی، یعنی اون دلیلی که برای ما چیزی رو جز کرد یا چیزی رو شرط کرد. مثلا من گفت طهارت شرط در صلاته، خب اون یه دلیل دیگه است، خب اون هم نادر به طهارت واقعیه است ابتدا که شرطش کرده در صلاته. اما این کلوشه ای الک طاهر زرنگی میکنه و یک قوتی به خرج میده، حکومت میکنه بر اون و اون رو توسعه میده، توسعه میده به طهارت واقعی و طهارت ظاهری، طهارت ظاهری هم ملحق میکنه. و وقت ثابت میشود که در این موارد که ما فاقد یک فرد هستیم اما فاقد واجد طهارت ظاهریه هستیم، اینو داریم، پس این کافی است. خب این هم چیزی که مرحوم آخون فرموده، عرض کنم خدمت شما. نکته ای هم که در نکته دیگری هم که در کلام ایشون هست این است که میفرماید چه اصالت و طهاره، مثال میزنه به اصالت و طهاره، به اصالت و حل، کلو شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، که بعد از شده بعینه فتدعا، توجه کن این هم خب قبول دیگه. بعد میفرماید و استصحاب هما فی وجه القوی، یعنی همینطوری که اصالت طهاره و اصالت الحل را داریم که قاعده طهارت و قاعده حل باشن، در کنار اینا استصحاب هم خوبه در وجه، در یک وجه قوی، در یک وجه قوی، یعنی این آخر یه وجه دیگری هم هست که طبق آن وجه استصحاب به درد نمیخوره. خب حالا ببینیم این نظرش به چیه فی وجه قوی. استصحاب مثل چه؟ مثل استصحاب طهارت، لا تنقض الیقین بالشک، دلالت کرده بر استصحاب. حالا ما استصحاب را جاری کردیم در طهارت لباسمون یا طهارت بدنمون، پس طهارت استصحابیه پیدا کردیم، با این طهارت استصحابیه ما نماز خوندیم، بعد از نماز فهمیدیم که این استصحاب خلاف واقع بوده، لباس یا بدن ما نجس بوده. حالا یا اجرای این استصحاب که باعث اجزا می شود که این نمازی که صحیح باشه یا باعث اجزا نمیشه و اونم بحثه. اون وقت عرض کنم ایشون آخون که میفرمد فی وجه قوی ناظر به چه؟ در منتحد رای معنا کردن که البته خب بقیه هم اینطور معنا کردن، فی وجه قوی یعنی القول بالاصلیه، که این را ما اصل عملی بدانیم نه اماره، لأن هناک قولین، قول به اماریت الاستصحاب و قول به اصل عملی بودن استصحاب. پس این که میگوییم فی وجه قوی یعنی بناهن عن الحق، که استصحاب از نوع اصول عملیه است و اماره نیست و علا هذا ملحق میشود به اصالت الحل و اصالت طهاره و مقتضی اجزا میشود. و اما اگر قائل به اون قول ضعیف شدیم که استصحاب را اماره دانستیم، قرآن دیگه حالش حال بقیه امارات میشه در عدم اجزا، چه گفتیم؟ چون که دیگه حکایت عن کشف عن الواقع دیگه فایده نداره، کشف عن الواقع. این چیزی که اینطور معنا کردن، اما یه معنای مقام همین البته، اما یه قدری دقیق تر اینه که اینطور بدیم که ببینیم مجعول در باب استصحاب چیه. برای اینکه اقوالی هست، یک قول این است که مجعول در باب استصحاب یقین باشه، خود نفس یقین و ظاهر روایت هم هست و الحمدلله تنقض الیقین بشه، پس مجعول یقینه. یک قول این است که مجعول در باب استصحاب یقین باشد من حیث الجری العملی، یقین من حیث الجری العملی. و قول اول رو ذهب علیه سیدنا الاستاد القوی تو در باب استصحاب مجعول و حسب ظاهر ادله خود یقینه. این قید من حیث الجری العملی را کی اضافه کرده؟ استادش که محقق ناینی باشه. ایشون فرموده در باب استصحاب مجعول يقين است من حیث الجری العملی. خب این من حیث الجری العملی رو ناینی اضافه کرده عرصه برای چه؟ برای اینکه اصلیتش درست بشه. آجو ما که اماره اماره اگر مجرور یقین شد خود دیگه یقین عین الکشف دیگه دیگه کامل میشه یه اماره. بس برای اینکه این از حالت اماریت خارج بکنیم که فرماید مراد مولا هم از که گفت لا تنقض یقین، مراد نه این بود است که واقعا ابقای یقین، مراد جعل یقین من حیث الجری العملی. این من حیث الجری العملی یعنی چه؟ که اصل عملی بشه. من حیث الجری العملی یعنی در حقیقت معناش اینه که همون گونه که انسان یقین دار عمل میکنه تو هم عمل بکن، نه اینکه تو واقعا یقین داری، یعنی اون جهت نورانیتی و کاشفیتی که در یقین هست مولا نمیخواد اینه درست بکنه که اون جهت کاشفیتش درست بشه. نظر به عمل مقام عمله برای خروج من الحیرة العملیه، برای که شما را از تحیر در مقام عمل خارج کنه، میگه مثل آدم یقیندار عمل بکن. چطور آدم یقیندار دیگه هیچ دغدغه نداره و عمل میکنه؟ تو هم عمل بکن. پس ناظر به جهت عملیشه، نه جهت کشفش و جهت علمیتش. ناظر منظر یقینه در جری عملی. اون وقت وقتی که اینطور شد، اون وقتی اون حالت نورانیتش رو و کاشفیتش رو خود به خود از دست میده و از امارات خارج میشه و داخل میشه در حوزه اصول عملیه. پس این خیر رو برای این اضافه کرده ایشون. خب این از کجا استفاده میکنیم؟ از قرائن. اون روایت داره لازم خضر یقین، لیکن با به کمک قرائن این خیر را میفهمیم و اضافه میکنیم، قرائن مختلف. خب حالا ملو چون که اینجا خلاص هم نمیخوانیم که بحث فعلا علال مبناست. اگر که ما مبنای محقق ناینی را پذیرفتیم و گفتیم مجعول یقین من حیث الجعده عملی، یا قبول کردیم مبنای آقای خویی را که یقینه و آقای خویی هم که چون که مجعول یقینه اصلا استصحاب اماره است، یه ادل استصحابو من الامارات عرض کنم خدمت شما. ولی اگر چنون چه فرمایش محقق ناین را قبول کردیم دیگه استصحاب از امارات نخواهد بود، از اصول عملیه خواهد. اما حالا اینو گفتم، اینو شرح دادم برای اینکه ایجاد معلوم بشه. حالا که لتقدیرین چه مجعول یقین باشه مطلقا و یا اینکه مجعول یقین باشد من حیث الجری العملی، به هیچ سوی مقتضی اجزا نیست، اقتضایی از برای اجزا نداره و حکومت هم نمی کنه. اون چیزی که منشأ اجزا بود چه بود؟ حکومت این دلیل بود بر دلیل اجزا و شرایط. این حکومت عمل نمیاد، اون توسعه به وجود نمیاد. وقتی که به وجود نیامد علی حالا چه دیگه هم بگویم یقین یقین یا بگویم یقین من حیث الجری عملی، فرقی هی جهت ندارن. ولی آزاد دیگه هم بشه حکومتی هم در کار نیست و اجزایی هم در کار، با اینکه یکیش میشه اماره، یکیش میشه چی؟ اصل عملی. میخواستم اینه بگم که از این بابت تفاوتی ندارن در عدم اجزا. خب پس آخون که میفرماید فی وجه القوی ناظر به مبنای سوم. مبنای سوم چیه؟ مبنای سوم اینه که بگوییم مجعول متیقنه، مجعول متیقنه. اگر متیقن حکم شرعی باشه، اگر متیقن موضوع خارجیه، مجعول چیه؟ مجعول اثر شرعی متیقنه. مثل چی؟ یعنی چه؟ یعنی گفتن در باب استصحاب اشاره فرمود لا تنقض اليقين بالشك، اینجا این مجعولی که وجود داره خود یقین نیست، نه یقین نه یقین من حیث الجری، متیقن. متیقن یعنی چه؟ یعنی معنیش این است که اگر شما یقین داشتید به طهارت لباستون در گذشته، ثم شککت فی، الان شارع برای شما چی جعل میکنه با استصحاب؟ خود نفس طهارته، همون طهارتی که بهش یقین داشتی، یعنی متعلق الیقین. متعلق یقین چه بود؟ طهارت بود. پس الان در به اصطلاح زمانی که شک دارن، یعنی میخواد استصحاب بکنید، چیزی که شارع برای شما جعل میکند متیقن نه یقین. متیقن یعنی متعلق یقینتون که طهارت باشه. اگر مثلا فرض کن یقین سابقتون به طهارت بود، اگه به نجاست بوده نجاست، به طهارت بوده طهارت، هرچی که یقین داشتیه. اگر که قائل شدیم به اینکه مجعول اینه، اون وقت عرض شود اگر استصحاب طهارت کردیم به استصحاب هما، یعنی استصحاب الطهاره و استصحاب الحل. اون جایی که استصحاب در طهارت یا حل الحل باشه، وقت چی مجعوله؟ مجعول همون طهارت و حلیته. وقتی مجعول اینها شده، نظر پیدا می کند به چیز، به اون ادله اجزا و شرائط و اونها را توسعه میده. مازم نمیتونه توسعه بده. برای چه؟ برای اینکه اون دلیل چه میگوید؟ اون دلیل میگوید شرط نماز شما این که لباستون طاهر باشه. او طهارتا استصحابیه، یعنی طهارتی باشد که به برکت استصحاب گیرتون بیاد. نگفتیم دیگه در مجعول در باب استصحاب با طهارت شد، همین طهارت فردی می شود در کنار طهارت واقعیه. پس طهارت اهم شد از طهارت واقعیه و طهارت استصحابیه، یعنی ما یه طهارت استصحابی پیدا می کنیم. فعلتون شارع در مقام جعل متیقن برآمد و متیقن ما هم طهارت بود و این طهارت را شارع برای ما جعل کرد در آن ثانی. وقتی که این طهارت را برای ما جعل کرد، این میشد یک طهارت ظاهریه استصحابیه که جانشین طهارت واقعیه میشه و قهرن و حکومت هم میکنه و باعث توسعه میشه و باعث اجزا میشه. این عرض میشه و دیگه هم استصحاب اصل عملی میشه، اصل عملی میشه، حالش حال اصالت الحل و اصالت طهاره میشه. اما این که بگوییم اصل عملی کافی نیست. چرا؟ برای اینکه اگر حرف نافرمایش ناینی رو گفته بودیم، یعنی گفته بودیم مجرور یقین است من حیث الجری العملی، خب بازم اصل عملی بود. اما آیا موجب اجزا بود؟ نبود، حکومت نمیکرد. پس این مبانی رو به این صورت باید از هم جدا بکنیم. یعنی و این در سبب جعل متیقن، این هم مبنای خود آخونده. آخون ذهب الى جعل المتيقن در کجا تصریح کرده به این مطلب؟ در حاشیه رسائل، صرح بذلك في حاشیتی على الرسائل که ظاهر ادله جعل متيقن، نجعل اليقين و نجعل اليقين من حيث الجري العملي بل المجعول هو المتيقن. خب وقتی که اینطور شد، الان هم که میگوید فی وجه قوی، یعنی چه؟ یعنی طبق اون مبنایی که خودمون گفتیم که جعل متیقن باشه، و وقتی خود به خود اجزا هم درست میشه. حال این از استصحاب حل و طهارت میشود حال اصالت و طهاره و اصالت الحل. این هم اجازه بدید آقای سلیمانی بذار تمام بکنیم بس. این هم این تفسیر کلام آخوند که اینطور میفرماید. خب پس آخوند اینجا عرض کنم مثل ما جا تفصیل داد بین امارات و اصول. وافقه على ذلك سيدنا الاعظم قدس الله نفسه الامام الخميني فانه رحمه الله وقدس الله سره ذهب الى التفصيل بين الاماره والاصل الجاريه في الاجزاء والشرائط وقال بعدم الاجزاء في الامارات وقال بالاجزاء في الاصول العمليه رقال فالآخون في هذا المطلب دو دسته. یک دسته امثال آقای بروجردی هسته، سیدنا البروجردی الفقیه الكبیر السید البروجردی، فإنه قال بالإجزاء فيهما، یعنی هم في الإمارات و هم في الأصول. وموافقه على ذلك بعض تلامیزه که تلامیزه امام هم بودن ولی از امام جدا شده و مبنای آقای بروجردی رو تقویت کردن که قول به اجزا باشه در هر دو. و خالف الاخون المحقق النائمی و بعض تلامیزه یا کل تلامیزه فإنهم ذهبوا الى عدم الاجزاء مطلقا هم در باب امارات و هم در باب اصول، یعنی همین امارات و اصولی که جاریان در اجزا و شرایط ها، یعنی موضوع بس اینجاست. ولذا قال بعدم اجزا شدن مطلق چه در امارات چه در اصول. عرض کنم به خدمت باسات شما، خب حالا انشاءالله دیگه بعدا وارد بحث بشویم که مرحوم آخون اینجا قائل شد به اینکه اجزایی در امارات نیست، امارات صرف طریقیتن ولذاشون حکایته ولذا دیگه حکومت نمیکنن که شرطی چیزی درست بشه، بلکه لازمه طریقیت هم عدم اجزاه. چون لازمه معنی طریقیت چیه؟ اینه که عبرت به چه باشه؟ علی اعتبارو به نفس الواقع، و واقع هم الان انکشف خلافه. و اما اگه مثل در اصول عملیه، چون که لسانشون لسان جهل و ایجاد یک طهارت جدید هست، ولی آزاد ظاهرش و بسیار چیزش این است که اجزا قائل باشیم، اقتضای اجزا داره. خب اینو مرحوم امام هم فرموده به این کیفیت. اما هرکه خب این استدلال آیون، حالا آقای بروجردی به چه استدلال کرده بود؟ چون بحث در امارات که خوندی میگم من بیانات آقای بروجردی رو هم گفتیم که چه به چه استدلال کرده بودن. استدلال نه مرار به استدلال کرده بودن برای به که حکومت میکنه عرض میشه و به عمدهش هم این بود اون چیز به صلاح تسالم فقه ها بود. تسالم فقه ها رو هم مراجعه کردیم، به شیخ مراجعه کردیم، دیدیم خرد کردن. اما در جواهر دیدیم، بله فرمایش آقای بروجردی رو در جواهر دیدیم، بله در جواهر، در یکی از مباحث که عمل به ظن به قبله بود، تو که یادم میاد هر وقت ازا انسان ظن به قبله، به جهت القبله ظنی پیدا کرد، شارع عند عدم التمکن من القطع جعل هذا الظن حجته. و امارت دیگه مثلا عدم التمکن من القطع، فإن استفاد بظنش عمل کرد و نماز خون، ثم بعد الصلاة انکشف الخلاف و علم بأن القبلة في جهت أخرى. آیا این نمازی که خونده صحیح هست یا صحیح نیست؟ در این بحث وقت صاحب جواهر فرموده که بله نه صحیح هست قاعدت الاجزاء، و اون که موردش امارت دیگه بحث حجیت امارت و شرح هم داده، سه چهار صفحه هم راجع به این بیان کرده، سفت و سخت گفته که بله کلمات فقه صریح، کلمات فقه اجزاءه، اصول نیست اینجا، این گفت جمعه فقیه هست و اجزا معنی کفایت مرمون حکم شرعی دید، حکم شرعی هم هست. علی حال این عرض کنم به خدمت باساز شما با تسال این تسال رو میرا که آقای بروجردی فرموده در کلمات صاحب جواهر اومده در این بحثی که عرض کردم، اونو شاید جای دیگه هم باش در این بحث به طور مفصل فرموده، موردش هم اماره است. ولی عرض شود خدمت به عکسش مطلبی بود که از مرحوم شیخ نقل کردیم از کتاب مسار حال انذار تخیلات شیخ، که خیلی صریح و مفصل ایشون رد کرده بود و گفته بود ما همچه اجماعی نداریم، بل الاجماع بالعکس، که اینا رو گفتیم اون یادداشت هم کردی. عرض کنم به خدمت باستاد شما، خب ای تا اینجا یه یک دو کلمه دیگه هم بگیم که این تیکه از بحث تمام بشه. و اون است که اگر یادتون باشه گفتیم که آخون بحث را در دو قسم تمام کرده پروندشه، و حالا اون که قسم ثالثی هم داریم که بله که نه قسم ثالثی در همین جا در باب اصول عملیه، در خود همین اصول عملیه و امارات قائمه علی الاجزاء و الشرائط، یعنی سه قسمه، یکی اصول عملی و امارات قائمه علی الاحکام المستقله، امارات اصول عملی قائمه علی وجود الجزء و الشرط، و امارات و اصل عملی خواهم علا نفی الجزئیت و شرطیه. و اینم قسم ثالث بود، این رو هم گفتیم اشاره کردیم که اینم وجود داره و اینم داخل در موضوع بحثه و آخون دیگه متعرض این نشده. مثل مثالش این که مثلا در باب نماز خبر سقهی بیاد یا اصل عملی بیاد بگوید سوره جز نیست، به استناد این ما نماز را بدون سوره بخوانیم، ثم فی الوقت بفهمیم که سوره جز نمازه یا خارج وقت، آیا مقتضی قاعده اجزاره یا عدم اجزاست، اینم یکی از جاهاشه. و این که بگوییم اینجا موضوع بحث نیست، اینم یه حرف زوریه. چرا موضوع بحث نباشه؟ که این که این امارهی که قائم شد بر این که سوره جز نیست مقتضی اجزا باشه، که این نماز بدون سوره ما مغنی باشد و کافی باشد از نماز با سوره. پس اینم میتواند این شکل را آخون متعرض نشده. خب این را جا دار، یکیش بحث مورد امارات که قبلا همین را خوندیم که در امارات هم وقتی ما به طور کلی قائلیم به طریقی هست خود هیچ جا نباید اجزا قائل باشیم. و اما اصل عملی اینجا یکی از جاییست که عرض کنم به خدمت شما، امام از آخوند جدا شده، چون که مرحوم آخوند دیگه همچه مطلبی نگفته، اما مرحوم امام اینجا را اضافه می کند و لحاظا امام رحمت الله علیه ذهب الى الاجزاء در اصالت البراءه، اصالت البراءه شرعیه المستفاد من حدیث الرفع، و فرموده اگر این را جاری کردید در جزئیات سوره، شککنا فی ان سوره جزء فی الصلاه ام لیس بجزء، فرجعنا الى اصالت البراءه، و اصالت البراءه را جاری کردیم و به حکم اصالت البراءه قائل شدیم به عدم وجوب و نماز رو بدون سوره خوندیم. اینجا امام بحث کرد که ببینیم دیگران هم چه حرفی نزدن که اصالت البراءه باعث اجزا بشه، نه نگفتن. اما این مطلب البته مرحوم آقای بروجردی بعید نیست، چون که قائل بوده به اون اجزای گسترده، اونم در همچین موردی قائل بوده دیگه الان قائله، اما دیگه بقیه نگفتن، ساکت بودن، چون که آخوند هم که دیگه صریح کلامش این است که این دیگه داخل در بحث نیست، اما مرحوم امام این رو هم داخل در بحث دانسته به این صورت که وقتی ما با اصالت البراءه زیرا به جزئیات سوره رو زدیم و بدون اون نماز را خوندیم، چرا این نماز مجزی نباشه؟ پس اینم مجزیه. البته این خود جداگانم یک بحثی داره که حالا ما الان برای آینده انشاءالله در برابرمون دوتا بحث هست، یکی همین بحث که راجع به اجرا اصالت البراءه است و نفی جزئیات یا شرطیت مشکوکه به وسیله اصالت البراءه، که ببینیم آیا مؤدی به اجزا می شود یا نمی شود که امام قائل به اجزا شد. و البته بحثی داره، چون این می کشد به این که بالاخره حدیث رفع رفع واقعی یا رفع ظاهریه، اگر رفع ظاهریه چطور می تواند مقتضی اجزا باشد، آیا امور بالاخره یک قلید از انداز داره که باید اینو بریم به سراغش و درستش بکنن. و یکی مثلا بحث عمدهی بزرگتری که در جلوی ما هست اشکالات مرحوم نائنیه، که تقریبا 5-6 ایراد مرحوم نائنی بر آخون گرفته، یعنی اینجا که آخون قالب اجزا شده با اجرای اصالت الطهاره و اصالت الحل و قالب اجزا شده، مرحوم نائنی رد کرده و فرموده که مقتضای قاعده چیه؟ عدم اجزاه. و بر این حکومتی که آخوند فرموده و توصیه که آخوند فرموده حداقل 5 تا ایراد گرفته. این ایرادها را باید بخوانیم و درباره اینا بحث بکنیم، ببینیم آیا میرسیم به رد این ایرادات به طور کامل. اگر از راه برآمدیم فسوف یثبت الاجزا کما ذهب الی الاخوند، اون مقدار که آدم از مرحوم های اصفهانی محقق اصفهانی هم باز قائله به همین مبنای آخون، مرحوم امام هم که قائله، احتمال کلی میدم که آغازی هم قائل بوده ولی مراجعه جدید نداشتن. عرض کنم اما مخالف در مسئله مخالف عمده مرحوم نائنیه. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.